چیزی که میخوره احساس میکنه اینجا گیر میکنه توی گلوش، باید چه کار براش بکنیم؟ این وضعیت کرونایی رو میره یا میمونه یا باید حتما پیش دکتر بره؟
خب آقای دکتر، باید این دوره رو طی بکنن طبیعیست یا اینکه نگران باشن باید کاری انجام بدن؟
بله قربان، هر کنم که خب ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای همه بیمارانی که در کشورمون و در دنیا دچار این بیماری در واقع و ویروس منحوس شدن،
بله،
لازم عرض بکنم که خب در پاسخ این سوال شنونده محترم، ایشون فرمودن که به مدت 10-12 روز انگار که در حالت کما بودن و خب شخصی هم که در حالت کما هست یعنی مریض این توبه میشه. این توبه یعنی این که لوله رو میذارن از راه دهان و از راه حلق عبور داده میشه و میره داخل نای میره. خب در 10-12 روز لوله اونجا بوده، این لوله جسم خارجیه،
بله،
و ایجاد التهاب میکنه،
بله،
و طبیعتاً وقتی که خارج میشه ممکنه که تا 2-3 هفته 3-4 هفته این حس وجود داشته باشه و قطعاً برطرف خواهد شد.
بسیار عالی، پس نگران نباشن. اما سوال بعدی رو هم بنده بخونم از بین پیام ها. گفتن چندین سالی که با کوچکترین بادی که به صورتم میخوره سردرد میگیرم، سمت راست سرم درد میگیره، انگار ضربه خورده که با مسکن و قرص سرماخوردگی رفع میشه. صبح هم پشت حلقم خیلی دارم، چند بار دوره آنتی بیوتیک رو تموم کردم و مصرف کردم، بهتر شده ولی دوباره شروع شده. چه کار میتونم بکنم؟
بله، شرحالی که فرمودید یک شرحال از شرحالی از سینوزیت مزمن هست. خب سینوزیت مزمن وقتی ما بهش اعتراض بهش میگیم مزمن که بیش از 3 ماه طول بکشه، با توجه به اینکه فرمودن که چند سالی از اینجوری هستن، خب قطعا وارد فاز ازمان شده و طبیعتا درمان سینوزیت مزمن ابتداعا ما درمان دارویی برای بیمار تجویز میکنیم و درمان داروییمون هم معمولا استفاده از اسپری‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های مختلف هست که پزشک تجویز میکنه بعد از اینکه بیمار رو معاینه کرد. در صورت عدم پاسخ خب طبیعتا باید سی تی اسکن گرفته بشه و در صورت اثبات این سینوزیت مزمن بایستی عمل جراحی انجام بشه. خوشبختانه روزها عمل جراحیش هم با اندوسکوپ انجام میشه، بسیار راحت هست، بسیار سریع هست. مریض همون روزی که عمل جراحی در واقع بستری میشه، عمل جراحی هم با اندوسکوپ درش انجام میشه و ظرف 1-2 روز هم میتونه به کار و زندگیش هم برگرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. متاسفانه وقتی باقی نموند برای باقی سوالات، اما انشالله وعده میدیم به شنونده هامون که در برنامه‌های بعدی بتونیم پاسخگوی سوالاتشون باشیم. به شما خسته نباشید، میگم که با دقت کامل و با حوصله پاسخگوی شنوندگان امروز این برنامه بودید. آقای دکتر سعید جواد محمدی، متخصص محترم گوش و حلق و بینی، ازتون خداحافظی میکنم.
ارادتمند، خدا نگهدار.
درود به شما.
برای ما هم خیلی در برنامه تهران 24 فرصتی نمونده، ثانیه‌های پایانی است. خیلی متشکرم که با ما همراهی کردید. خیلی مراقب سلامتتون باشید. عمر و نفس یاری بکنه. فردا شب ساعت 24 باز هم به شما در برنامه تهران 24 با آرزوی سلامتی و آرامش برای همتون سلام خواهیم گفت. شب بخیر.
خودم خط کشیدم تا تو قطر من رود را دریا تو دست هایم دو جاده از خاکن از زمین با دو آب بالا تو از تو دورم که اندکم، اما با تو بسیار میشوم. با تو منم و این کلاف سردرگم، در ازدحام تنها تو، نام تو بر لب و دلم جاری، ذکر من لا اله الا تو، ذکر من لا اله الا تو.
خیلی برام جالب بود که این کمکه، این محبته، این میتونه صرفا حتی یه اتفاق مادی نباشه، شاید یه رفاقت، یه حمایت، یه حرف قشنگ، یه آغوش گرم، یه دستی که روی سر بیاد.
ما صدای تو رو میشنویم،
ما از دردهای تو با خیلی ها حرف میزنیم.
هر کدوم از ماها اگر مشکلی برامون پیش بیاد، هم میهنانمون به فکرشون هستن و مایک های خودمون رو هیچگاه دریغ نکردیم، نمیکنیم و نخواهیم کرد.
بر مدار نیکی، جایی که فرصت خیر و خوبی برای تک تک ما مهیاست.
بر مدار نیکی از مردان و زنان کارآمد و خیر و مؤثری میگه که دست روی دست نمیذارن و همیشه برای خیر رسوندن اولین قدم رو بر میدارن.
اینجا غرفه آموزشگاه سیمای یاسمن هست که ما اینجا آمدیم به معلولینی مثل خود من، چون خود من هم معلولم، با افتخار اینو اعلام میکنم. چندین ساله دارم این رشته رو کار میکنم، هیچ محدودیتی برای من معلولیتم توی این رشته ایجاد نکرده و خیلی راحت تونستم این رشته رو هم تو بخش خدمات، هم تو بخش آموزش به مردم ارائه بدم.
انسان دوستی را گسترش دهیم. بر مدار نیکی،
یک شنبه ها
ساعت 22،
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94.
بر مدار نیکی،
جایی که فرصت خیر و خوبی برای تک تک ما مهیاست. بر مدار نیکی،
روابط عمومی رادیو تهران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام.
کتابی که برای شما گوشه‌ای از آن را انتخاب کرده ایم، روضة الشهدا نام دارد. مؤلف کتاب روضة الشهدا، کمال الدین حسین ابن علی واعظ کاشفی، از بزرگان علم دین و از اساتید ادب و نثر نویسان فارسی است که در سده نهم هجری میزیسته. مقدمه و تصحیح این کتاب را آیت الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی بر عهده داشته است. امام حسین علیه السلام امام سوم است از ائمه 12 و ابوالائمه است و کنیت او ابو عبدالله و لقب وی زکی و شهید و سید و سبت. ولادتش در مدینه بود روز سه‌شنبه 4 ماه شعبان و گفتند 5 ماه مذکور بوده سنه 4 من الهجرت و در شواهد آورده که گویند مدت حمله وی 6 ماه بوده است و هیچ فرزند 6 ماه متولد نشده که زیسته باشد مگر وی و یحیی بن زکریا علیه السلام. و میان ولادت امام حسن و علوغ فاطمه سلام الله علیها به امام حسین 50 روز بوده است، در وقتی که آن نهال هدیقه ولایت به ارادت سبحانی بالید و آن غنچه چمن هدایت به مشیت ربانی در گلشن عصمت و طهارت جاودانی به نسیم حبلی من ندن کولیان بشکفت، روایه ادخیا بر جان پاک مرتضی وزید و بشایر فرح و ابتهاج به دل جگرگوشه مصطفی رسید. مژده قدومش به حضرت سید کائنات علیه افضل الصلوات رسیده به خانه فاطمه تشریف آورد و اسماء بنت عمیس او را در خرقه سپید پیچیده بر کنار آن حضرت نهاد و سرور عالم صلی الله علیه و آله بانگ نماز در گوش راست و اقامت در گوش چپ او گفت و فرمود که یا علی، این فرزند را چه نام نهاده ای؟ گفت مرا جرأت آن نیست که به حضرت شما سبقت کنم، اما در خاطر می گذشت که او را حرب نام کنم و قولی آن است که به نام برادر خود جعفر مسمى گردانم. حضرت فرمود که من نیز در تسمیه او به حق سبحانه و تعالی سبقت نمی کنم. مقارن این حال جبرئیل فرود آمد و گفت یا رسول الله، آن پسر را به نام یک پسر هارون نبی مسمى گردانیدی، این فرزند هم باید که هم نام دیگر پسر او باشد. حضرت پرسید پسر دوم هارون چه نام داشت؟ گفت شبیر. گفت ای جبرئیل، این لغت نیز عبری است و مرا حق سبحانه او لسان عربی مبین کرامت فرموده، چگونه فرزند خود را به لغت دیگر نام نهم؟ جبرئیل فرمود که یا رسول الله، معنی شبیر به لغت عربی حسین است. پس آن حضرت او را حسین نام نهاد و در روز هفتم عقیقه کرد از برای وی به دو گوسفند، چنانچه از برای برادرش کرده بود، و بفرمود تا سرش بتراشیدند و به وزن آن نقره تصدق فرمود. آوردند که چون حسین متولد شد، حق سبحانه جبرئیل را بفرستاد و گفت برو و حبیب ما را تهنیت برسان و بعد از آن خبر ده او را از قتل حسین و تعزیت آن هم به وی رسان. چون جبرئیل بیامد، حسین بر کنار رسول بود و آن حضرت بوسه بر حلقه او میداد. پس جبرئیل تهنیت فرمود و آغاز تعزیت رسانیدن نمود. حضرت سوال کرد که سبب تهنیت معلوم است، موجب تعزیت چیست؟ گفت یا رسول الله، این موضع از حلق این پسر که حالا بوسگاه توست بعد از وفات مادر و شهادت پدر و برادر به تیغ جفا مجروح خواهند گردانید و شمه ای از واقعه کربلا به عرض خواجه رسانید. مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گریان شد. مرتضی علی حاضر بود، گفت یا سید المرسلین، سبب گریه چیست؟ آن حضرت خبر جبرئیل را با وی باز گفت و علی را نیز سیلاب خون از فواره دیده ریختن گرفت و همچنان گریان و دریغ گویان به حجره فاطمه در آمد. چون فاطمه علی را گریان دید، گفت ای پسرم و ای سرور دل پرغم، امروز روز شادی و بهجت است، نه زمان اندوه و مهنت. این گریه اگر از شادی است بفرما و اگر از غم است موجب آن را باز نما. مرتضی فرمود که ای فاطمه، گریه من از غم حسین است که پدر بزرگوارت خبر قتل از زبان جبرئیل می دهد. فاطمه که این سخن استماع فرمود، خروش برآورد و چادر عصمت بر سر افکند و به حجره پدر در آمده فریاد برکشید که ای پدر، علی مرا خبر داد که شما از قول جبرئیل فرموده ای که جمعی از جفاکاران امت و بیرحمان دون همت حلق نورانی حسین را که بوسگاه شماست به تیغ جفا مجروح گردانند. حضرت فرمود که آری، جبرئیل مرا چنین خبر داد. فاطمه ناله آغاز کرد که ای پدر، حسین من چه گناه کرده باشد که در طفولیت بر او چنین ظلمی رود؟ خواجه فرمود که ای فاطمه، این صورت در کودکی و جوانی نخواهد بود، بلکه در وقتی واقع خواهد شد که نه تو باشی و نه من و نه علی باشد و نه برادرش حسن. فاطمه دیگر بار خروشید که ای مظلوم مادر و ای شهید مادر و ای بی کس مادر، چون در آن زمان پدر و مادر و برادرت نباشند، که باشد که به مصیبت تو قیام نماید و شرایط تعزیت تو به جای آورد؟ کاشکی من زنده بودمی تا اقامت مراسم مصیبت تو نمودمی. راوی گوید که حاطفی آواز داد که ماتم او را مصیبت زدگان آخر الزمان خواهند داشت، که هر سال چون آن موسم که او را شهید کرده باشند در آید، ایشان تعزیت وی را تازه گردانند و شرط مصیبت او را به جای آرند، اشک ندامت از دیده ببارند و آه جگرسوز از سینه بر کشیده به درد دل بنالند. شیخ مفید آورده که در وقتی که جبرئیل به تهنیت ولادت حسین می آمد، فرشته ای دید که بر روی زمین افتاده و زار زار می نالید. جبرئیل نزد وی آمد، او را بشناخت که از ملائکه آسمان سوم بود و فطرس نام داشت و مقدار 70,000 ملک در فرمان وی بودند. جبرئیل گفت: ای فطرس، این چه حال است که از تو مشاهده می کنم؟ گفت: ای روح الامین، حق سبحانه مرا کاری فرمود و اندک کوتاهی در آن از من واقع شد. برق غیرت در آمد و پروبال من بسوخت. دیروز بر مسند عزت بودم و امروز در مهلکه مذلتم. ای جبرئیل، تو کجا می روی؟ گفت: مرا به ملازمت سید عالم فرستادند جهت تهنیت مولودی که او را واقع شده. فطرس بنالید که چه شود که مرا با خود ببری، شاید که آن حضرت مرا شفاعت کند و پروبال من به من باز رسد و به مقام خود روم. جبرئیل او را همراه بیاورد و بعد از تحیت و تهنیت صورت واقعه را به عرض رسانید. حسین بر کنار رسول بود و آن حضرت فرمود که ای فطرس، بیا و خود را بر حسین من بمال. فطرس بیامد و خود را بر وجود مبارک حسین مالید و پروبال خود باز یافته پرواز نمود، به صومعه عبادت خود باز رفت و بعد از شهادت حسین بر آن قضیه مطلع شده گفت: الهی، چه بودی که مرا خبر شدی و با رفیقان خود به زمین رفتمی و با دشمنان او حرب کردمی؟ خطاب رسید که اگر آن صورت وقوع نیافت، حالا با 70,000 فرشته که تابع توان بروید و بر سر قبر وی ملازم شوید و هر صبح و شام بر وی گریه کنید و ثواب آب دیده خود را بدانها که در مصیبت وی گریانند ببخشید. فطرس به زمین کربلا فرود آمد و بدان چه فرمودند مشغول است. در شواهد آورده که امام حسین را جمالی بود که چون در تاریکی نشستی از بیاض جبین و بریق رخساره وی به وی راه بردندی و وی را از سینه تا به پا مشابهت بود با حضرت رسول و حسن را از فرق تا به سینه مانندتر بود بدان حضرت، که شنیدم از رسول خدا که می فرمود: حسین از من است و من از حسینم. خدای دوست دارد آن کس را که حسین را دوست دارد. حسین سبتیست از اسبات و آن حضرت امام حسین را بسیار دوست می داشت و آن کس را که دوست دار حسین بود هم دوست می داشت. چنانچه در اخبار آمده که روزی رسول الله با جمع یاران در کوچه می گذشت. جماعتی از کودکان دید. یکی را بگرفت و بر پیشانی او بوسه داد و او را بر کنار خود نشاند. برخی از یاران گفتند: یا رسول الله، ما این کودک را که به دولت نوازش شما سرفراز شد نمی دانیم کیست و حالش چیست. گفت: ای یار، مرا ملامت مکنید که من روزی دیدم که این کودک با حسین بازی می کرد و خاک قدم او بر می گرفت و بر چشم خود می مالید. از آن روز باز او را دوست گرفتم و فردا شفیع وی و پدر و مادر وی خواهم بود. از امام حسین روایت می کنند که گفت: روزی نزدیک جد بزرگوار خود رفتم و ابن کعب رضی الله عنه نزدیک وی نشسته بود. حضرت مرا گفت: خوش آمدی ای آرایش آسمان و زمین. ابن کعب گفت: یا نبی الله، کسی جز تو آرایش آسمان و زمین تواند بود؟ حضرت فرمود: بدان خدایی که مرا برانگیخته است پیغمبر به حق، که حسین ابن علی در آسمان ها بزرگتر است از آن که در زمین و او را در یمین عرش مصباح هدا و سفینه نجات نوشتند. و روایتی دیگر است که حضرت رسول فرمود که حسن و حسین دو گوشواره عرشند. در آن محل که حضرت عزت تعالی شانه بهش را بیافرید و با وی خطاب کرد که تو مسکن فقرا و مساکین خواهی بود، بهش گفت: ای پروردگار من، چرا مرا مسکن مسکینان و منزل درویشان گردانیدی؟ ندا رسید که آیا راضی نیستی که ارکار تو را آراسته گردانم به حسن و حسین؟ بهشت بدین صورت تفاخر کرد و مباهات نموده گفت خوشنود شدم و خرسند گشتم. اگر بهشت است، ارکان آن آراسته به حسن و حسین است. اگر عرش مجید است، گوشواره آن حسن و حسین است. اگر دل مؤمن است، روشن به دوستی حسن و حسین است. اخلاق ستوده و اوصاف پسندیده امام حسین علیه السلام نه در آن مرتبه است که به دستیاری قلم تیز زبان پیرامون تحریر آن توان گشت و به پایمردی خامه سبکرو به حوالی بساط تقلیدش توان گشت. سخاوتش که بارنامه حاتم را طی کرده بر دفاتر روزگار مستون است و شجاعتش که داستان رستم دستان را منسوخ ساخته و شمعی از آن در محاربه کربلا خواهد آمد در جراید اخبار مذکور است. چون آتش قهرش برافروختی به شراره تیر برغاسار خرمن عمر دشمن خاکسار را صاعقه وار بسوختی و آب سرچشمه لطفش چون ترشح نمودی غبار جرائم از صفحه حال هر گناهکار محو فرمودی. و در باب حلم کامل و خلق عظیمش امام نجم الدین حکایتی در تفسیر آورده وقتی که معنی این آیت را بیان می کند که مؤمنان یاری دهندگان هستند در آسانی و سختی یا در توانگری و درویشی و فرو خورندگان خشم هستند و عفو کنندگان از مردمان و خدای تعالی دوست می دارد نکوکاران را. مضمون این حکایت راجع است به این که روزی آن نوباوه بوستان ولایت و هدیره هدایت سبت نبی حسین ابن علی با جمعی مهمانان از اشراف عرب و عظمای علم و ادب بر سر خوانی نشسته بودند. خادمش با کاسه آش گرم به مجلس در آمد و از غایت دهشت پایش به حاشیه بساط در آمد و کاسه بر سر امام افتاد و بشکست و آشها بر سر روی مبارک فرو ریخت. امام از روی تأدیب نه از راه خشم و تعذیب در اون نگریست. خادم از ترس بیهوش و متحیر مانده بود که ناگاه بر زبانش جاری شد که ول کاظمین الغیظ. حسین فرمود که خشم فرو خوردم. گفت ول عافین عن الناس. حسین فرمود که عفوت کردم. خادم تتمه آیت برخواند که والله یحب المحسنین. سبط رسول در مقابله آن گفت از مال خود آزادت کردن و معیشت تو بر ذمه کرم خود لازم گردانیدن. حضار مجلس از آن خلق خداوند خوی متعجب شده بر زبان راندند که خدای می داند که چه می باید داد و به که می باید داد.
فردا شب خدا نگهدار.
اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر.
نماز همون فرصت عاشقیه که ایمان تو تو پرنیان مهر بپیچی و معطرش کنی به یاد حضرت دوست. چه زیباست دوشا دوش هم به نماز نیستیم.
تکبیرت الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
به ساحت نور میرسیم، به گستره حضوری پر از بندگی.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین.
در ساحت حضور از شکوه نماز جمعه هر هفته تهران می‌شنویم. در ساحت حضور
جمعه ها
ساعت 11
FM 94
رادیو تهران. آیین عبادی سیاسی با درس های بزرگ برای زندگی.
سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
در ساحت حضور
روابط عمومی رادیو تهران.
نجوای ساده دلتنگی، نجوای ساده‌ای برای شرح این سالهای بی آسمان تو.
انتظار تو با عشق زاده شد، آمدنت که نزدیک شد آذین بند نگاه همه منتظرانت می شدم.
اللهم عجل لولی کلفرج.
در این سه شنبه جمع کرانی از تو گفتن شیرین است.
در سه شنبه های تکرار پا به پای رفتنی و آغاز، رفتنی در مسیر جمع کران دیدار و آغازی برای دعاخانی ظهور.
یا وصی الحسن والخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی.
التفات نفس حقت بر ما کیمیاست جانا. سه‌شنبه های جمع کرانی، سه‌شنبه ها ساعت 22 رادیو تهران
FM 94،
موجی برای شما. دعای همه مؤمنان پایان انتظار است.
اللهم عجل ولی کلفرج.
روابط عمومی رادیو تهران. گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر کرانه شده.
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشان
و همدمی نزدیکی.
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توییم. رادیو تهران .ir رادیو تهران، موج همدمی.
عشقش نشی نداره امکان. این شهر واسه تو هر روز حالشو